بخصوص در منطقه می باشه و تحولاتی که در کشور رخ می دهد مطمئنا تاثیرگذار است و تحولات منطقه بخصوص کشورهای همسایه ایران از جمله افغانستان که تاثیر پذیری زیادی دارد از تحولاتی که در ایران می‌گذرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت های دیدار رهبر معظم انقلاب با رؤسای جمهور ونزوئلا و ترکمنستان، اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و پیشبینی فاو از افزایش 34% تولید غلات. محسن پاکائین کارشناس ارشد مسائل منطقه تحلیلی دارد که
نه تنها توسعه روابط با همسایگان در دستور کار دولت 13 قرار گرفته، بلکه با سفر آقای
سخنگوی گمرک ایران گفت از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ترانزیت خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل روند مذاکرات برجام و اتفاقاتی که طی روزهای اخیر شاهد بودیم. بشنویم صحبت‌های محترم خرسند کارشناس مسائل سیاسی.
چند ماه سکوت داریم می‌بینیم، رکود کاملی که بر روند وین حاکم.
ایران در آینه هفته.
وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در حاشیه دیدار با شاهین عبدالرحمن معاون رئیس کابینه.
خوشحال میشیم که شنوندای عزیز ما را از نقطه نظرات و پیشنهادهای خود بهره‌مند بسازند تا بتونیم که برنامه‌های در خور شأن شنوندای عزیز را تهیه و تدارک ببینیم. بتونیم که از طریق سایت همین برنامه را دنبال بکنین، همانند دیگر برنامه‌های رادیو دری با آدرس farsi.com/dari. تشکر میکنم از شما. اگر خانم مصطفی کدام صحبتی ندارین، ما از حضورتون مرخص میشیم و با شما و شنوندای عزیز خداحافظی میکنم. تشکر از شما.
تشکر میکنیم از آقای زکریا حسینی و همچنین تشکر از شما دوستان و یاران صمیمی. در هفته پیش رو پنج شنبه 16 ماه سرطان مناسبت شهادت امام محمد باقر علیه السلام را داریم که پیش پیش تسلیه درس میکنیم خدمت شما دوستان عزیز. امروز هم در کنار شما بودیم به مدت 20 دقیقه. امیدواریم از شنیدن برنامه ما لذت برده باشین. پل‌های ارتباطی رو یک بار دیگه خدمتتان دوستان عزیز میگم تا پیامکایتان رو بر ما ارسال کنید. 3800-226 شماره پیامکگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. زندگی هیچ چیز بزرگی ندارد، پر است از چیزهای کوچک، اما اگر تو بدانی که چطور با این چیزهای کوچک خوش باشی، آنها را با چیزهای بزرگ دگرگون خواهی کرد. موفق و شاد باشید. تا سلام دیگر، خدا نگهدار. We'll be right back.
بسیار خوشحال میشیم که همراه برنامه ما باشید و با ارسال نظر، پیشنهادات و انتقادات خودتان ما را در تهیه هرچی بهتر و بیشتر برنامه ها یاری بفرمایید. پل‌های ارتباط ما در افغانستان 0794-71-7144، در ایران 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/day.
میخواستم بهار شوم در کنار تو، میخواستم بهار شوم در کنار تو، لبریز برگ و بار شوم در کنار تو، میخواستم بهار شوم در کنار تو.
ساعت 18 و وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
برگزاری دومین روز از گردهمایی بزرگ علمای افغانستان با حضور رهبر طالبان، انتقاد تند چین از عملکرد آمریکا در افغانستان، و خطیب نماز جمعه تهران شرقی میانه از مدار اراده آمریکا خارج شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری را آغاز میکنیم. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. مشروع خبرها. ملا هیبت الله آخونزاده در نشست مقامات دینی و سران اقوام کشورهای خارجی را مخالف استقلال افغانستان معرفی کرد. مقامات دینی و سران اقوام از دیروز نشست سه روزه موسوم به خیمه لوی جرگه را آغاز کردند. امروز طالبان از حضور ملا هیبت الله آخونزاده رهبر این گروه در نشست مزبور که در کابل برگزار می شود خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
از اسلام، استقلال و آزادی پاسداری نموده و به خواسته های دشمنان اسلام تن در نمی دهیم. این مطلب را امروز مولوی هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان در گردمایی بزرگ علما در کابل پایتخت افغانستان ابراز نموده گفت اگر کفار اتوم تمام دنیا را بر سر ما استعمال کند از اسلام و استقلال یک قدم عقب نمی رویم و بقای نظام و امت و مردم در آزادی و استقلال است.
من دنیا نگواری چه افغانستان در افغانستان حکومت پر خپل مستقل اراده باجروالی غواړي چې د دې په اشاره وچلیږي. مشورې مشترکې پلانی کار وکولی نه کوي، پلانی کار وکولی نه کوي. ته زما په کار څه کار لرې؟ زما په نظام څه کار لرې؟ زما په ملک څه کار لرې؟ زما په اصولو څه کار لرې؟ ته ولې په ما کې مداخلې کوې؟ زه ستا د فرمایشاتو نه یم، نه د فرمایشاتو منم او نه یو قدم در سره مخته ځم، نه تعامل در سره کوم، نه پر دې شریعت باندې معامله در سره کوم. اوس خو به راغلی یې د بمانو مور به دې استعمال کړي یا چې د اټم ګرد را باندې استعمال کړي.
مولوی هیبت الله آخونزاده با کشورهای همسایه اطمینان داد که ما اراده مداخله در امور دیگران را نداریم، صلح، امنیت و اسلام می خواهیم.
که زموږ د ملک ګاونډیان دي، دا دې هیڅ احساس نه کوي چې موږ به د دې پاکې بد اراده لرو. موږ هیڅ بد اراده نه لرو. موږ اسلام د سلامتیا نوم دی. سلامتیا غواړو، امن غواړو، صلح غواړو، آرام ژوند غواړو، اسلامي نظام غواړو. بس.
مولوی هیبت الله با بیان این که به کمک های خارجی اتکا نداشته باشید از تاجران ملی خواست که در داخل کشور سرمایه گذاری نموده و اقدام به ساختن شرکت کنند.
تاسو پر خارجی مرستو بانی اتکا مکوی، نه خارجی مرستی مجر پورتا کولیسی، نه مجر اقتصاد را سمولیسی. اقتصاد که مسمعی ده احتیاج سمباسی، ده غربت مباسی، استقلال و ازادی تمراباسی، اگه ده خپل حمد دی.
رهبر طالبان در ادارات و دستگاه عدلی و قضایی به عدالت تاکید نموده گفت عدالت بقای نظام را تضمین میکند و با ظلم نظام متلاشی گردیده از بین میرود. بنابراین ظالمان، زورگویان و مفسدین را اجازه ندهید که به مردم ظلم کنند. وی به مسئله عفو عمومی اشاره نموده گفت ما از عملکرد گذشته کسانی که در کنار کفار استاده بودند گذشته و ما هرگز نخواسته و نمی خواهیم که در برابر افغانها قرار داشته و خون آنها را به زمین بریزیم. وی از افغانهایی که در خارج زندگی می کنند خواست به کشورشان برگشته با عزت زندگی کنند و ما نمی خواهیم که از کسی انتقام بگیریم.
رازی دلتا کشنی پا در ملکی خبالیش پیتی روی ها عزت پا خبال ملکی لری در بل پا ملکی نلری در کپیر پا ملکی تاسو عزت نلری وی زن بیزت کمی نیستا زوی لری، نیستا کورنی لری، نیتا لری راس پا دی ملکی کشنی مجی صاحب ندر سرکو خلیکن و پا شرارت بلاس نوی در سیسی بنا جوڑای امن بنا خراب که دی امن خراب کهی بیاد دی عمومی مصلحت لمخی بیا به مجازات کش.
مولوی هبت الله در صحبتهایش به تأمین امنیت و تطبیق شریعت و تحقق عدالت، وحدت بین علما و حاکمان و حکومت و مردم تأکید نموده، این زمینه را فرصت خوب دانسته تأکید کرد که باید به فساد، زورگویی، رشوت ستانی، قومگرایی و تعصب پایان داده شود و ما خود را به اسلام و شریعت آراسته کنیم. گردمایی بزرگ علما که صبح امروز آغاز یافت با سخنان مولوی هبت الله که برای بار اول پس از به قدرت رسیدن طالبان به کابل آمده بود، قبل از ظهر امروز پایان یافت. خبرنگار رادیو دری کابل.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. منابع محلی در کابل از وقوع انفجاری در مربوطات حوزه پنجم امنیتی این شهر خبر می دهند. این انفجار عصر امروز در کوچه حلبی سازی کوته سنگی از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل روی داده است. تا کنون خبری از شمار تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است. گفته می شود نیروهای اطفائیه و آمبولانس در محل حادثه حضور یافتند. طالبان تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند. این انفجار در شرایطی رخ می دهد که کابل میزبان بیش از 3000 نفر از عالمان دینی است که برای شرکت در گرد همایی در لوی جرگه به این شهر آمدند. چین امریکا را عامل بروز فاجعه انسانی در افغانستان معرفی کرد. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز ضمن فاجعه بار خواندن اوضاع افغانستان پس از زمین لرزه اخیر امریکا را عامل فاجعه انسانی در این کشور دانست. این سخنگو تصریح کرد واشنگتن از سالها پیش موجب تشدید جنگ و درگیری، فقر، گرسنگی و رنج مردم در افغانستان بوده است. لیجیان افزود در طول 20 سال اشغال افغانستان توسط امریکا بیش از 30,000 شهروند این کشور کشته و 11 میلیون افغان آواره شدند و در این مدت واشنگتن همچنین در تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان مشارکت داشته و با چشم پوشی از این مسئله از آن حمایت کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد که به همین دلیل کشت کوکنار و تولید تریاک بسیار از سالهای پیش از حمله امریکا بیشتر است و این تولید بالا به افزایش تولید مواد مخدر در کشور و خطری جدی برای سلامت مردم افغانستان تبدیل شده است. این دیپلمات چینایی گفت واشنگتن با وقاحت تمام 10 میلیارد دلار پول مردم افغانستان را مسدود و زندگی افغانها را سخت‌تر کرده است. نشست بین المللی با محوریت افغانستان در تاریخ سوم و چهارم اسد با حضور هیئت‌های بیش از 20 کشور جهان و سازمان‌های بین المللی در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود. گفته شده که هدف اصلی این نشست تنظیم اقدامات و پیشنهادات و برخوردهای جامعه جهانی در مسائل ارائه کمک برای برقراری ثبات امنیت با سازی در پساد درگیری در افغانستان و همگرایی آن در روندهای همکاری منطقوی در راستای منافع مردم چند ملیتی افغان و تمام جهان است. همچنین این نشست ادامه همایش بین المللی تاشکند در سطح عالی در مورد افغانستان، روند صلح همکاری در زمینه امنیت و همکاری های منطقوی 27 مارس سال 2018 و همایش بین المللی سطح عالی تاشکند آسیای مرکزی و جنوبی به هم پیوستگی منطقوی چالش ها و فرصت ها در 15 و 16 جولای سال 2021 میلادی است. رسانه های هندی از ارسال 6 تن دوا به شفاخانه کودکان ایندرا گاندی در کابل خبر دادند. رسانه های هندی اعلام کردند 6 تن کمک طبی و دوایی به شفاخانه ایندرا گاندی تحویل شده است. مقام های هند میگویند که این هفتمین محموله کمک طبی آن کشور به افغانستان است. هند در کنار کمک طبی همچنین وعده کرده است که 50,000 تن گندم به افغانستان کمک میکند که بخشی از این گندم قبلا به افغانستان انتقال یافته است. در پی تحولات ماه‌های اخیر در افغانستان بیش از 250,000 نفر از مهاجران افغان وارد پاکستان شدند. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که پاکستان به دنبال تحولات افغانستان میزبان بیش از 250,000 نفر بوده که تنها 260 نفر از آنها به صورت داوطلبانه به کشور خود بازگشتند. بنابر اعلام این سازمان 2176 نفر از اتباع افغانستان نیز در منطقه پیشاور پاکستان به دلیل ناقص بودن اسنادشان از این کشور اخراج شدند. سازمان امور پناهجویان نیز اظهار کرده است که همینک 1.3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی میکنند که اکثر این افراد در منطقه خیبر پشتونخوا سکونت دارند. ادامه خبرها. خطیب نماز جمعه تهران گفت منطقه شرقی میانه از مدار اراده آمریکا خارج شده و در مدار اراده ملت‌های مسلمان و مقتدر و دلباخته به قرآن قرار گرفته است. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت این که بعضی ها به تشکیل ناتوی نظامی برای منطقه جنوب غرب آسیا اشاره میکنند برای این است که شاهد قدرت روزافزون امت اسلام هستند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد تاکید کرد ناتوهای نظامی مزدوران امریکا در برابر حرکت اقتدارآفرین ملت‌های منطقه از کمترین اثر بی بهره است. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین عدالت فرضی را تکلیف قطعی الهی برشمرد و گفت که همگان موظف هستند برای آراستگی خود به عدالت قدم بردارند و از تمام ظرفیت برای بست عدالت در جامعه تلاش کنند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت بازگشایی سفارتخانه های ایران و عربستان می تواند گام مثبتی در مسیر مذاکرات آتی تهران ریاض باشد. تاکنون 5 دور مذاکره بین ایران و عربستان در بغداد پایتخت عراق برگزار شده است. در 5 دور گفتگوها میان نمایندگان عالی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در بغداد چشمانداز روشن‌تری نسبت به سرگیری روابط میان دو کشور ترسیم شد. ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران افزود جمهوری اسلامی در راستای تامین منافع ملی هیچگاه از مذاکره هراس نداشته و همواره در این راستا در صحنه های مذاکره حضور مقتدرانه داشته است. نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رویکرد ایران در مذاکره بر پایه امنیت ملی و مؤلفه های نظام اسلامی است تصریح کرد نتیجه بخش بودن مذاکرات با سعودی ها بستگی بر رویکرد دولت عربستان دارد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران افزود که پرهیز از رفتارهای گذشته و باز کردن پای بیگانگان در منطقه احترام به حسن همجواری و همکاری دو جانبه از جمله مواردی است که باید در مذاکرات تهران ریاض مورد توجه قرار بگیرد زیرا بی‌عملی و رفتارهای دوگانه به مذاکرات آسیب می‌زند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. برگزاری دومین روز از گردهمایی بزرگ علمای افغانستان با حضور رهبر طالبان. انتقاد تند چین از عملکرد آمریکا در افغانستان. و خطیب نماز جمعه تهران شرقی میانه از مدار اراده آمریکا خارج شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. نشست علمای افغانستان به میزبانی دولت طالبان با حضور بزرگان قومی و مذهبی این کشور با هدف جلب حمایت آنان از حاکمیت این گروه از دیروز در کابل آغاز شده است. در نشست لوی جرکت که در آن بیش از 3000 نفر از علمای دینی و متنفذین قومی از 34 ولایت افغانستان شرکت دارند درباره مسائل امنیتی، سیاسی، اجتماعی، وحدت ملی و پشتیبانی مردم از دولت طالبان بحث و گفتگو می شود. همکار ما سروری نظرات و دیدگاه‌های موسوی مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را در این رابطه جویا شده است.
خب البته برخی معتقدند که برگزاری این نشست یک گام رو به جلو هست برای طالبانی که در طول 10 ماه گذشته هیچ برنامه مشخصی را برای اداره کشور نداشتند و اصلا معلوم نبوده که چه می‌خواهند بکنند. همین که تعدادی از علمای دینی از سرتاسر کشور را جمع‌آوری کردند تا در رابطه با مسائل مختلف گفتگو کنن یک قدمی رو به جلو هست. این نگاه ایده‌ای است. اما به نظر میرسه انتقادهایی هم به این اجلاس وارد هست که این انتقادهای جدی است و میچربه نسبت به این امتیاز حداقلی که این کار داره. بخش از این انتقادهای این هست که این جمع با جمعیت تقریبا حدود 3000 نفر و صرف هزینه بسیار سنگینی که از ولایات برای این جمع‌آوری اینها شده، هیچ آجندای مشخصی که از قبل اعلام شده باشه برای گفتگوها در واقع وجود نداشته. یعنی اجلاسی برگزار شده که این اجلاس موضوعی برای بحث و گفتگو نداشته و خود مهمانها باید در طول اجلاس در واقع آجندا طراحی کردن. عملا چنین چیزی امکان پذیر نیست. این معنایش این هست که طالبان نفس برگزاری این اجلاس و مجمع برایشان مهم بودن، نه محتوا و خروجی و نتیجه‌ای که از او بخواهند بگیرند. در واقع می‌خواهند از نفس برگزاری چنین جلسه عملا بهره برداری تبلیغاتی بکنند و از اینکه حاصل و نتیجه او چه تأثیری بر وضعیت افغانستان خواهد داشت عملا برای طالبان حائز اهمیت نیست. مسئله دیگر این هست که این اجلاس بیشتر به یک به جای اینکه یک جمع ملی باشد و از تمام مردم افغانستان نمایندگی بکند و به سمت حل مشکلات ملی برود، یک جمع حزبی است. کسانی که در این اجلاس حضور پیدا کردند طرفداران طالبان هستند و کسانی که در این گروه عضویت دارند. این اجلاس بیشتر به یک کنگره حزبی شبیه است تا یک جلسه تصمیم‌گیری ملی که جناح‌های مختلف با سلایق مختلف در او جمع شده باشند و در رابطه با وضعیت کشور صحبت بکنند. مسئله دیگری که هست این هست که عملا راهکاری برای خروج از بحران در واقع در این اجلاس به نظر نمی‌رسه که مطرح شود یا مورد بررسی حتی قرار بگیره. این مسئله مهمترین نقص است برای اجلاسی با این عرض و طول که طالبان هم این همه هزینه و تبلیغات روی او انجام دادن. وقتی که قرار باشد که چنین مجمعی حاصلی نداشته باشد و تأثیری بر خروج افغانستان از مشکلات فعلی نداشته باشد، عملا برگزاری او بیهوده و بیفایده است. بنابراین با توجه به این نقایصی که ذکر شد، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اجلاس موفق نخواهد بود و صرفا یک کارکرد تبلیغاتی برای طالبان خواهد داشت و ممکن است طالبان از برگزاری این اجلاس به دنبال این باشند که یک مشروعیت حداقلی ساختگی فقهی در واقع برای خودشان ایجاد بکنند که همه اینها باز هم مقبولیتی برای طالبان نخواهد آورد و عملا نقش مردم کماکان نادیده گرفته خواهد شد، کما اینکه در برگزاری این اجلاس هم نقش مردم نادیده گرفته شده و عملا کسی که فراموش شده و چیزی که فراموش شده در کل سیستم طالبان، مردم و نقش اونها بر تعیین سرنوشتشان هست.
آقای مبلغ، شما صحبت میکنید روی این مسئله که طالبان به دنبال کسب مشروعیت حداقلی از طریق این اجلاس هستن. این در حالی است که آقای ذبیح‌الله مجاهد صحبت کرده بود که ما نیازی به کسب مشروعیت نداریم و این اجلاس عملا برای کسب مشروعیت نیست. یک مسئله. مسئله دیگه این که شما اشاره میکنید که راهکاری برای حل بحران افغانستان از دل این اجلاس بیرون نخواهد آمد. آیا این ناشی از بی‌برنامگی و ضعف طالبان در برگزاری نشست هست یا اینکه اصولا اصلا اینا به دنبال این نیستن که راهکاری پیدا بکنن؟
از به حضورتان که طالبان ممکن هست بر زبان چیزی بگویند و در دل چیزی دیگری مد نظرشان باشد. این که طالبان به دنبال کسب مشروعیت نباشند که رفتن همین مسیر 10 ماه گذشته است. طالبان مجبورند به دنبال کسب مشروعیت باشند. اول نیازمند مشروعیت داخلی هستند و بعد هم مشروعیت بین المللی که بتوانند به عنوان یک حکومت این وضعیت فشل و از بین رفته و افسار گسیخته را کنترل بکنن. بنابراین طالبان نیازمند کسب مشروعیت هستند، به دنبال کسب مشروعیت هم هستند، اما زمینه‌های کسب مشروعیت نه در داخل افغانستان و نه در بیرون از افغانستان با توجه به عملکرد طالبان فراهم نیست. طالبان متهم به نسل‌کشی جنگی هستند بعد از پیروزی و تسلط خودشان بر افغانستان در همین روزهای گذشته. طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق انسانی هستند. طالبان متهم به سرکوب اقلیت‌ها هستند. طالبان متهم به ایجاد یک حکومت تکحزبی و تقومی هستند و ده ها اتهام دیگر علیه طالبان وجود داره که زمینه ها و بستر به رسمیت شناختن حکومت طالبان را عملا از بین برده. در نتیجه آقای مجاهد اگر میگوید که ما به دنبال کسب مشروعیت نیستیم یا نیاز به این نداریم، یک فرافکنی است که آقای مجاهد انجام میده و این فرافکنی هم بارها از سوی طالبان دیده شده، اما این با واقعیت فاصله دارد. اما در مورد اجلاس ببینید، اون چی که به نظر میرسد این هست که طالبان اصلا به دنبال حل بحران افغانستان به این به شکلی که به صورت زیربنایی و مبنایی در واقع مشکلات مورد بررسی قرار بگیره و حل شود نیستند. طالبان فرصت‌های بسیار خوبی داشتن برای این که به سالها نابسامانی در کشور خاتمه بدهن و یک حکومتی که مورد قبول همه مردم افغانستان باشد ایجاد بکنن و به بحران در واقع نقطه پایان بگذارن. همه مردم افغانستان به دنبال یک حکومت دینی هستند در افغانستان و از حکومت پیشین به دلیل فساد گسترده ناراحت و ناراضی بودند. اما وضعیتی که طالبان به وجود آوردن شبیه یک حکومت دینی هم نیست. نواقصی که در حکومت طالبان وجود داره که بخشی از او اتفاقا باز هم فساد هست متاسفانه، باعث میشه که طالبان هرگز نتوانن در شکل و شمایل یک حکومت قابل قبول برای مردم افغانستان ظهور بروز بکنن. از این جهت من به نظرم میاد که در این جرگه یا در این مجمع یا در این اجلاسی که در حال برگزاری هست، طالبان اساساً به دنبال حل بحران نیستند و الا اگر به دنبال حل بحران می بودن باید در این اجلاس شرایط را فراهم می آوردن که نقش مردم نقش پررنگی باشد، نقش کنشگران سیاسی نقش پررنگی باشد، نگاه های مختلف در او دیده شود و در اون صورت اگر طالبان حتی مهندسی هم می کردن اجلاس را به نفع خودشان، با توجه به اینکه دیدگاه های مختلف در اونجا امکان عرضه در واقع نگاه های خودشان داشتن، باز در این صورت می شد که یک مشروعیتی برای طالبان ایجاد شود، ولی طالبان همین مقدار هم حاضر نیستن که به کسی موقعیت بدهند و در واقع اونها را در ساختار مشارکت بدن. بنابراین نتیجه ای که میگیریم این هست که طالبان اساساً به دنبال حل بحران افغانستان نیستند و به همین مسیری که در طی چند ماه گذشته حرکت کردند قصد دارند که ادامه بدهند.
وزیر خارجه طالبان در دیدار نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان تاکید کرده که پولهای مسدود شده ی افغانستان باید آزاد شود و تحریم‌ها کاهش یابد. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان که به دوحه سفر کرده، در دیدار توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان خواهان کاهش فشار واشنگتن بر این گروه شد و افزود که آمریکا باید به جای فشار راه تعامل و همکاری را با طالبان در پیش بگیرد. همکار ما خانم سلطانی در کابل نظرات و دیدگاه‌های عبدالهادی فرهنگ تحلیلگر مسائل افغانستان را پرسید است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. مقام‌های ارشد آمریکا جمله تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و نمایندگانی از کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا با هیئتی از حکومت موقت طالبان به سرپرستی امیرخان متقی و نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت عالی حکومت موقت طالبان در نشستی در دوحه قطر اشتراک کردند. عبدالقهار بلخی در توییتی دیروز گفته گفتگوها از روز چهارشنبه آغاز شده و هیئت حکومت موقت طالبان از آمریکا خواسته ذخایر ارزی افغانستان را آزاد و تحریم‌ها را رفع کند. همزمان با این حامد کرزی جمهور پیشین از آمریکا خواسته از ذخایر ارزی افغانستان من حیث امانت محافظت کند و تحت هیچ عنوانی آن را به مصرف نرساند. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با عبدالهادی فرهنگ، آگاه مسائل اقتصادی. سلام بر شما. در اول ارزیابی شما از این نشست چی است؟
سلام. ضمن قدردانی و تشکر از همکاری و از پشتیبانی همیشگیتان در خصوص اقتصادی در افغانستان تشکر میکنم. خدمتتان عرض کنم که پولهای منجمد شده افغانستان در بانک‌های بین‌المللی خصوصا ایالات متحده آمریکا، یک بخش عظیمش 5 میلیارد دلار است که در خصوص تضمینی دادن پول‌های پروژه‌های بزرگ در افغانستان بود که حکومت قبلی این در اونجا به طور امانت گذاشته بود و این 5 میلیارد در خصوص تضمین گذاشته شده بود قبلا و ای اکثرا از بانک های خصوصی و پولی امانت مردم هم در این مسئله است و در این پول وجود داره و اگر این پول را آزاد میکنن و نظر جامعه جهانی و کشورهای اروپا و آمریکا اکثرا ایست که پول ها به دست او کسایی که سپرده داره. فعلا شما مطالعه کردین و میدانین که افغانستان بانک های خصوصی مو به یک بحران عظیمی روبرو هستند و بانک های خصوصی باید این پول ها آزاد شود که دوباره چک از بانک ها را بانک مرکزی یا سنترال بانک افغانستان آزاد بکنه و سنترال بانک دوباره پول های سپرده هایی که مردم هست از ملت هست اینها را از تمام اقشار جامعه افغانستان هست این پول ها را برگردانه و بانک های خصوصی به کسایی که مطالبه میکنن سپرده های خود بگیرن و فعلا هم دولت، مردم، جامعه جهانی هر کی که کوشش میکنه نظر اصلی و آزادی اصلی پول سپرده های مردم است، چون بانک های خصوصی ادعا میکنه که ما چک دادیم یا مثال پولا را به خاطر صفر بودن و خاطر از اینکه امنیتی بیشتر داشته باشه وقتی که روزمره از مردم پولا جمع میشد این را میفرستادیم به بانک مرکزی و بانک مرکزی این پولا را حفظ میکرد. الان هم بانک مرکزی پولای ما را بر نمیگردانه، پول نداره، او خاطر زیاد نظر به خاطر پولای مردم است. و یک بخش دوم که است بخش پول پروژه هاست، یک مجموعه بزرگ پروژه هاییست که افراد و اشخاص پولا را شرکت های بزرگ و کوچک پروژه های زیادی را انجام داده، خصوصا در بخش راه‌سازی ساختمان، پروژه مختلف دیگه، آبادانی، زیربنایی، این پروژه ها را انجام دادن. الان این پولا را باید برگردانه به این مطالبات از یا جابگو باشن، این پولا را بتن به مطالبات تاجرا و افراد و اشخاص و شرکت های بزرگ و کوچک. و نقطه بزرگ و نقطه مهمی است که فعلا هم پروژه های زیادی که مطالعات علمیشان و مطالعات فنیشان صورت گرفته بود و او پروژه ها در حالت اجراست و در حالت فاینانس هست و در حالت دادن پولایشان است که وای اجرایی شوه، که او هم یک پولای خیلی عظیمی است، که پولی عظیم و بزرگی است که او را ما جامعه جهانی میته که دوباره پروژه ها شروع شد آبادانی و بازسازی افغانستان یا نه، که در این پولایی که شما فرمودین دهی اگر مثال آزاد شوه و پول پروژه های بزرگ هم داده شوه این نظارت میخواه ای باید نظارت شوه، همینطور که مثال شما فرمودین که آمد کرزه هم گفته که پولا رو نظارت بکنه، این نظرشان پولای پروژه هاست که باید نظارت صورت بگیره، دقیق باشه که مثل قبل بسیار پولا ایف میل میشد به او شکل ایف میل نشه. به او خاطر اینی پولا هم هست که به سه کتگوری یا سه بخش تقسیم شده، که بخش اول پولای سپرده های مردم است که فعلا خیلی کوشش سر زموست که پولا آزاد شده، و پولای دوم پولای پروژه هایی قبلا اجرا شده مردم پول ندادن و را بعد اجرا بکنن، و بخش سوم پولای هست که پروژه هایی است که نو میخوان اجرا بکنن، قرارداد صورت گرفته اما پیش پرداخت برای مردم داده نشده و یک مقدارم پول داده شده و بالاخره دیگه مونده، یا مثال بندهای برق است، یا مثال پروژه راه‌سازی است، یا پروژه انکشاف روستایی است که ما بیش از صدها تا پروژه انکشاف روستایی داریم که در بخش آبیاری است، کشاورزی است، زراعت است و در بخش‌های مختلف این پروژه است که فعلا هم در حالت استاپ است. اگر ما این پروژه ها را، این پولا را خیلی دقیق و خیلی مشخص تعریف کنیم میتونیم به سه بخش باشه، و بخش اولی از این خیلی مهم است که اقتدار، ثبات و مشکل بانکی ما را حل میکنه و اعتماد به بانک های افغانستان برمیگرده. اگر اعتماد به بانک های افغانستان تا فعلا که برنگشته به مشکل دوام بکنه، تاجر سرمایه گذار نمیتونه بیاد در افغانستان، نمیتونه در افغانستان به حضور پیدا بکنه، و این مسئله باعث میشه که نااعتمادی، مشکلات، انفلاسیون و تمام مسائل اقتصادی را پیش بره و فرار مغزها، فرار مردم به خاطر نبود اشتغال که فعلا تمام جامعه جهانی دنیا را مثلا به حالت مشکل قرار داده. شما میبینید که همه مردم در حالت فرار است، همه مردم در حالت رفتن است، همه مردم در حالت بیشتغالی و مجبوریت هست که به خاطر کم بود اشتغال از جا فرار میکنن. و خاطر اگر مثال پروژه ها شروع شوه و پولاد مثال استقرار پیدا بکنه و نرمش های سیاسی هم صورت بگیره، همه مردم تشویق شوه در کار در اشتغال و جامعه جانی هم اگر نظارت بکنه به این شکل مثال خوب میشه. اما مشکل اساسی است که جامعه جانی کدام ناظر اساسی فعلا در این چیزا ندارن، اکثرا از طریق اینجوها و سازمان های بین المللی مثال نظارت میکنن یا پول میدن که خود از سازمان های جانی اینجوها یک پول گزاف و عظیمی را خرج میکنن که حدود 60% پولا را حیف میل میکنن و در طول سالهای متمادی شما شاهد بدین و ما شما شاهد بدیم که جامعه جانی و اینجوهای خارجی هیچ نوع مفیدیت به افغانستان نداشته با جز از عیف و میل پولای عظیمی کمک شده بر افغانستان و هیچ نوع دستاوردی هم ما از اون مسئله تا هنوز نداشتیم و ملت مسئله را واقعا درک میکنیم.
درست به گفته خود شما بخش اول که مسئول است و جهان نظارگر از او خواهد بود، بخش دوم و سوم از این ذخایر ارضی اگر به حکومت موقت طالبان داده شود، با دید شما مسئول خواهد ماند؟
مسئولیت از این 9 میلیارد داره که شما فرمودین، مسئولیتش سه تا بخش است که در سه بخش، بخش اول خوب است 100% بتن به سپرده های مردم و بانک های خصوصی را احیا بکنن، اعتماد بانکی را در افغانستان برگردانن و مردم تشویق بکنن که سرمایه گذاری بکنن، کار بکنن، نرمش های سیاسی و نرمش های اقتصادی را به میان بیارن و این مسائل باعث میشه که مردم در کار در اشتغال و تجارت در افغانستان رونق بگیره، دوباره بانک ها در حالت عادی برگرده. فعلا بانک ها در حالت عادی نیست، مشکلات است به خاطر یک معلم، یک مامور، یک آدم بسیار بیچاره که سالها کار کرده به خاطر یک روزی الان پول سپرده های خود به بانک های خصوصی داره، به خاطر گرفتن از این ماها در صف میباشه، مشکلات عرق ریزی. وقتی که بانک ها به شکل باشه انفلاسیون، همون مشکلات پولی، سرسامانی ها، همه از عوامل باعث میشه که هیچ اعتماد در بانک ها نباشه. وقتی که اعتماد در بانک ها نبود سیستم اقتصادی فلج میشه. باید اعتماد بانک ها را یا برگردانن. و قسمت دوم پروژه هاست که واقعا مهم است که پروژه دوم که اجرایی شده او را یک بررسی صورت بگیره. اگر یک بررسی از طرف سازمان ملل، جامعه جهانی یا اتحادیه آمریکا یا مثلا اروپایی ها او شکل یک پروژه را که او فاینانس کردن، هم نظارت یک مرور دوباره شد، هم باید او پروژه پولای مردم داده شد و یک بخش دیگه پولایی که برای فعلا پروژه هست در قسمت از اون نظارت صورت بگیره، کار خوبی میشه. اما نظارتش هم کار آسان نیست. یک بخش هم سپرده های مردم میشه که نظارت کرد و فکس هست داده با بانک و اون نظارت میشه، اما بقیه نظارتش کار سختی هست که چون یک مسئله پیچیده است، نظارت از اون کار ساده هم نیست، اما شدنی هست اگر اراده قوی باشه شدنی است.
خب عزیزان شنونده، میرسیم به پایان این مجموعه خبری. سپاسگزارم از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان تقدیم حضورتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت کاری از گروه سیاسی و خبر رادیو دری است که به مدت 20 دقیقه تهیه شده و تقدیمتان میشه.
افغانستان
سیاسی مختلف بیاین در بیاین
نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار به موقعی
مختزانه برای خود آمریکایی‌ها
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نمی‌دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. ادامه کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله در افغانستان. ابراز نگرانی از وضعیت غیر نظامیان در بلخاب. و گزارش سیگار در مورد ارزش تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی دولت سابق افغانستان. سازمان ملل متحد با انتشار ارزیابی تازه خود از نیازهای اضطراری و نیازهای مالی زلزله زدگان در جنوب شرق افغانستان اعلام کرد برای کمک به قربانیان این حادثه طبیعی 110.3 میلیون دلار نیاز است. خبرنگار ما از کابل گزارش داده که طبق برآوردهای سازمان ملل متحد 362 هزار نفر از زمین لرزی اخیر در جنوب شرق افغانستان به شدت آسیب دیده‌اند و کمک ها قرار است نیازهای این افراد را پوشش دهد. بر اثر زمین لرزی چند روز پیش در جنوب شرق افغانستان بیش از 1500 تن کشته و 2000 نفر دیگر مجروح شدند. اما این هفته کمک ها از داخل و خارج افغانستان به آسیب دیدگان زلزله جریان داشت، به خصوص از طرف ایران. 3 تریلی کمک های امدادی جمهوری اسلامی ایران به مردم زلزله زده افغانستان در مرکز ولایت زلزله زده پکتیکا در اختیار هلال احمر این کشور قرار گرفت. کمک های جمهوری اسلامی ایران به مردم آسیب دیده از زلزله افغانستان شامل 1000 تخته چادر، 2000 تخته پتو، 1000 بسته غذایی و 5 تن خرما بوده است. پیش از این نیز 4 فروند هواپیمای کمک های امدادی ایران در فرودگاه ولایت زلزله زده خوست به زمین نشسته بود. کمک های جمهوری اسلامی ایران با قدردانی مردم آسیب دیده و مسئولان هلال احمر افغانستان همراه شده است. پیمان نامدار معاون بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر ایران در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در کابل اظهار داشت که این نهاد در زمینه امدادرسانی به زلزله زدگان در افغانستان بدور از مسائل سیاسی فقط به ارزش‌های انسانی توجه دارد. آقای نامدار درباره کمک‌ها به زلزله زدگان گفت:
با هماهنگی‌های بسیار خوبی که در ساعات اولیه پس از بحران اتفاق افتاد، شرایط آمدن ما در منطقه زلزله زده ولایت خوست اتفاق افتاد. 18 نفر از همکاران ما در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران شامل تیم‌های ارزیاب و جستجو و نجات به همراه بنده به عنوان متخصص اورژانس به منطقه اعزام شدیم. در بررسی‌هایی که در مناطق افغان دبی و ممدیه و ایالت‌های آسیب دیده اونجا و به ویژه در مناطق پکتیکا داشتیم، شرایط بسیار شرایط سختیه. شرایط برای مردم برای ادامه سکونت در اونجا میسر نیست. قطعا نیاز به کمک‌های بسیار بیشتری برای توسعه زیرساخت‌های آب، برق و سکونت در منطقه وجود داره. خوشبختانه خب با هماهنگی دولت محترم امارات و همینطور صلیب سرخ دولت افغان، کمک‌های اولیه در حال انجام و مردم از خدمات اولیه برخوردار شدند در همین 3-4 روز اول. نکته‌ای که خیلی برای من و همکارانم قابل توجه بود، وجود امنیت کامل در منطقه به ویژه در توزیع اقلام خدماتی بود که این نشون دهنده یک بررسی دقیق میدانی توسط جمعیت هلال احمر و مقامات محلی بود و تمام مردم آسیب دیده به اسم و مشخصات در منطقه با لیست و مشخصات موجودند و خدمت رسانی با دقت کامل در حال انجام. تقاضایی که وجود داره قطعاً برای آینده این مردم و این منطقه وجود زیرساخت هاست که امیدواریم نهادهای بین المللی و همینطور جمعیت ها و نهضت های کشورهای مختلف بتونن کمک های مورد نیاز رو برای مردم، برای ساخت خانه های آسیب دیده و همینطور شبکه های آب و برق آسیب دیده انشالله ایجاد کنن.
اما هفته گذشته طی مراسم گرامی داشتی در صدا و سیمای خراسان رضوی با حادثه دیدگان زلزله افغانستان ابراز همدردی شد. همکارم زینب بیات که از سخنرانان این محفل بود درباره این مراسم توضیحاتی داده.
همچنان که همه مردم خوب افغانستان می دانن این سالها مردم ما بار بار مصیبت بر اونا وارد شده و ما هم به عنوان بخش از جامعه افغانستان که هرچند دور هستیم اما دل و جان ما لرزیده و ای بار اندوه بر شانه های ما هم نشسته. ما در فضای کار می کنیم که جمع زیادی از همکاران ما ایرانی هستند، در واقع از وطن فارسی هستند، ما هم دل هستیم، هم زبان هستیم. به همین مناسبت برنامه بود، مراسمی بود در مسجد بلال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی از ساعت 11:30 دقیقه تا 12:30 مراسم تلاوت قرآن کریم بود به خاطر همدردی و همدلی با زلزله که در افغانستان پیش آمد و در پکتیکا و خوست مردم زیادی از عزیزان افغانستانی متاسفانه در این حادثه جان خودشان را از دست دادند و ما این همدلی را دریافت کردیم از طرف همزبانان ما در ایران. این همدلی بار دیگری هم اتفاق افتاده بود و از مسئولین ایرانی و همکاران خود ما در اتاق ما که اتاق مشترک همکاران ایرانی و افغانستانی جمع شدند به خاطر انفجار و انتحاری که در مکتب سید الشهدا در دشت برچی اتفاق افتاده بود و خوشبختانه این همدلی و غم شریکی بارها تکرار شده و باعث شده که اندکی از اندوه ما و از غمی که در جان و دل یک یک همکاران افغانستانی ما هست کم شود و یک مقداری تسکین پیدا کنم.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت همراه هستید. برنامه از گروه سیاسی رادیو دری که از شهر مشهد مقدس و از طریق رادیوی دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. وزارت دفاع حکومت طالبان از آرامش و پایان کامل درگیری‌ها میان نیروهای طالبان و مهدی مجاهد از فرماندهان پیشین ولسوالی بلخا به ولایت سرپل خبر می‌ده. از سوی هم گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر از کشتار غیرنظامیان در ولسوالی بلخا ابراز نگرانی کرده و خواهان رعایت حقوق بشر و قوانین جنگی در جریان درگیری‌ها شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به ادعاهای کشتار غیرنظامیان گفته است که او نمی‌داند عفو بین الملل روی کدام اسناد موثق چنین ادعایی دارد. مجاهد گفته که این سازمان معلومات درست از ساحل نگرفته. ولسوال حکومت موقت طالبان در بلخ هم تاکید کرده که دولت هیچ مشکلی با مردم نداره. اما رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان مدعی شد که طالبان در ولسوالی بلخ ولایت سرپل غیر نظامیان را قتل عام کرده. محمد محقق در پیامی در صفحه فیسبوک خودش گفته که ساکنان بلخ به جرم عدالت خواهی از زمین و هوا از سوی جنگجویان طالبان با سلاح‌های اهدایی آمریکا هدف هجوم قرار گرفتند. همچنین شورای علمای شیعه افغانستان در اطلاعیه‌ای با اشاره به بلخ از طرفین خواست تا به غیر نظامیان آسیبی نرسانند و متوجه جان و مال مردم باشند. محمد مختاری آگاه مسائل بلخ درباره وضعیت غیر نظامیان در بلخ به رادیو دری گفت:
خب در هر منطقه ای وقتی درگیری و جنگ بین دو طرف صورت میگیره، یکی از قربانیان ناخواسته متاسفانه غیر نظامی ها هستند. خب طبیعیه که در بعد ورود طالبا به بلخا، خب بعضی از خانواده هایی که اینا فرصت نکرده بودند که خانه هاشون رو ترک بکنن یا سر کار و کشاورزیشان بودن، خب در مسیر درگیری یا بین دو طرف درگیری قرار گرفته بودن. خب تعداد نفر کشته شده، در این شکی نیست که در چند این نقطه نفر کشته شده و قتل رسیده. اما بعد از تسلط طالبان، بعد از اینکه بر بلخا مسلط شدن، گزارشی نرسیده که افرادی را گرفته باشه و اعدام کرده باشه. تا کنون گزارشی به این شکل نیامده. اما در حین درگیری خود طبیعی است که خب بله افراد کشته شده و در چندین نقطه جنازه های باقی مانده بودند که بعد از فروکش کردن جنگ این جنازه ها جمع آوری شد و خاک سپرده شد. همینطور در چند نقطه که در اطراف مرکزی ولسوالی که بیشترین درگیری ها در اینجا بود، در بخش ورودی مرکزی ولسوالی که ترخوج نامیده میشه، در سر ترخوج در چندین نقطه جنازه های پیدا شد که اینها به قتل رسیده بودند، و در خود مرکزی ولسوالی و بعد در یک منطقه پایین بلخا در مجاورت ولسوالی در ایسو ولایت سمنگان در نقطه به نام گلورز اونجا کشته های پیدا شد. اینکه خب حالا این کشته به وسیله طالبان بوده یا در حین درگیری به اصطلاح بین دو طرف کشته شده، اینا دقیق مشخص نیست.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک ایران گفت راهکار رفع مشکل حقابه ایران و افغانستان بازگشت کشورها به تعهدات خودشان است و امیدواریم که طرف افغانستانی در بازگشت به کابل نقطه نظرات ما را به مسئولان امر منتقل کنند. آقای وطن فدا گفت در جلسه‌ای که با طرف افغانستانی برگزار شد و از سوی آنها مطالبی مطرح شد که مورد تایید ما نبود و آن چیزی که مورد نظر بود رخ نداد. او گفت حقابه ایران از معاهده بین ایران و افغانستان 820 میلیون متر مکعب در سال است. ما کمتر از 4 میلیون متر مکعب آب ورودی از طرف افغانستان داشتیم. با گفته مدیر کل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک ایران، حدوداً باید 700 میلیون متر مکعب آب به ایران وارد می‌شد که اتفاق نیفتاده. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان درباره حقابه ایران از رودخانه هیرمند تاکید کرد و گفت که درخواست جدی داریم که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل با تعهدات دو جانبه خود مطابق قراردادهای لازم الاجرای فیما بین در حوزه حقابه ایران و آبهای مرزی همکاری لازم و جدی نداشته باشد و با حل این مسئله او را با عاملی برای تقویت همکاری و دوستی بین دو کشور و ملت مبدل کنه. گردهمایی علمای دینی و سران قومی لوی جرگه دیروز در کابل برگزار شد. گروه طالبان که از 15 آگست 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفته، با تشکیل دولت موقت وعده تشکیل دولت فراگیر در کشور داده اما هنوز محقق نشده. بیش از 10 ماه از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میگذره اما هنوز حکومت آنان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و به نظر میرسد طالبان تلاش میکنند با برگزاری نشست‌های اینچنینی روند به رسمیت شناخته شدن خودشان را تسریع کنند. گروه طالبان و دنبال مشروعیت داخلی منطقه ای و بین المللی است. از عنایت الله حفیظ کارشناس سیاسی پرسیدیم که آیا برگزاری این گونه نشست ها میتونه کمک کنه تا حاکمیت طالبان به رسمیت شناخته شود؟
اینا خود دنبال مشروعیت هست، اما این تصمیم جامعه جهانی هست که مشروعیت میته یا نمیته. چند چیزی که بسیار مهم است که مشروعیت طالبان به او وابسته است، او یکی حقوق زنان است، آزادی